سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنجیر روانه، در وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سرا کتر فرست، بله دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل هست که نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه، کنی دل هست که نیره بهانه، همه استان نمونه در جهانه.
بعد از ظهر شما همراهان گرامی به خیر، منشور امیر رو بشنوید.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور
علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
تازه وسایلامون رو نو کرده بودیم و حوصله نداشتیم وسایل رو دوباره جمع کنیم و بخشی از دیوار رو خراب کنیم و لوله ها رو عوض کنیم. با اینکه بهمون هشدار دادن لوله ها پوسیده شده و همین فرسودگی کار دستمون میده و اوضاع همسایه رو هم دیده بودیم که برای نشتی از لوله ها کلی خسارت دید، اهمالکاری و خوشبینی بی اساس گریبان ما رو هم گرفت و وقتی از سفر برگشتیم دیدیم دیوار و وسایلمون نم پس داده و نوبت ما بود که با خرابی و هزینه بیشتر نتیجه سهل‌انگاریمون رو ببینیم. بله عزیزان، گاهی همه چیز برامون روشن و شفافه، اما دلمون میخواد خیال بافیهای خودمون رو باور و از واقعیت فرار کنیم. مولا علی علیه السلام هم سرنوشت ما رو به نوع نگاهمون به دنیا وابسته میدونن که با بیان استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ادامه خطبه 223 نهج البلاغه که در شماره های فیض الاسلام 214 هست، مضمون خطبه ای رو بحث میکنیم که حضرت درباره غرور و غفلت انسان و ملامت بشر نسبت به اینکه چگونه در مقابل لطفهای پیدا و پنهان خدا رویگردانی و اعراض از خود نشون میده و خدایی که ستار هست و بندگانش رو محروم نمیکنه، این خطبه در این زمینه بود. رسیدیم به این قسمت که حضرت می‌فرمایند: ولئن تعرفتها فی الدیار الخاویه و الربوع الخالیه لتجدنها من حسن تذکیرک و بلاغ موعظتک به محلت الشفیق علیک و الشحیح بک. اگر دنیا رو بشناسی، با این دنیا با معرفت و آگاهی و بصیرت روبرو بشی، دنیا رو بشناسی در سیمای این سرزمین های خالی از سکنه، دنیا رو بشناسی در خانه های بدون ساکن، اینم یک چهره دنیاست. دنیا همش زرق و برق که نداره انسان رو فریب بده. سرزمین هایی که یک زمانی آباد و پر از جمعیت بودند و ویران شدند و از بین رفتند، خانه هایی که یک زمانی ساکنانی داشتند و الان این خانه ها خالی از سکنه شده و مخروبه شده، اینها را هم ببین، اینها را هم مورد توجه قرار بده. اگر دنیا رو از این زاویه ببینی، اگر این جلوه های هشدار دهنده دنیا رو بشناسی، خواهی دید که دنیا با این حسن تذکیر، یعنی یاداوری های نیکویی که برای تو داره و با این موعظه های بلیغ و رسا که پندهای دلنشینی داره، خواهی دید که این دنیا در جایگاه شفیق و مهربان هست. خیلی مهربانانه و با شفقت داره تو رو اندرز میده که این سیما و چهره دنیا رو هم ببین و فریب نخور. خواهی دید که دنیا در جایگاه الشفیق علیک نسبت به تو مهربانه و شحیح بک، حریص بر این هست که تو بمونی و تو تباه نشی، از بین نری و نابودی تو رو هم نمیخواد. این نصیحت مشفقانه دنیاست. از این دید نگاه کنی دنیا خیلی هم خوب هست، برای اینکه اندرز میده برای تو. پس اگر این هشدارها رو انسان نگاه کنه و عینک عبرت آموزی و پند آموزی به چشم خودش بزنه، دنیا خیلی هم پر از نصیحت و حکمت و اندرزه. اگر انسان عینک شیفتگی و دلبستگی به دنیا رو به چشمش بزنه، بله دنیا فریبکار و خدا و نیرنگ بازه. این بسته به اینه که کدام پرونده دنیا رو ما باز کنیم و درش مرور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
ممنونیم که همچنان با رادیو تهران همراهید. میرزا کوچک‌خان جنگلی، رهبر نهضت جنگل و چهره‌های برجسته مبارزات آزادی خواهانه اوایل قرن 14 خورشیدی بود. او با هدف مقابله با استبداد داخلی و نفوذ خارجی، قیامی را در گیلان سامان داد و جمهوری شورایی گیلان را پایه‌گذاری کرد. میرزا با شخصیتی وطن دوست، متواضع و مردمی شناخته می شود و سرانجام در سال 1300 هجری شمسی در شرایط سخت زمستان و تعقیب نیروهای دولتی جان باخت. نام او امروز به عنوان نمادی از استقلال طلبی و مقاومت در تاریخ ایران ماندگار است.
قضیه مرحوم میرزا کوچک جنگلی یک قضیه ویژه است. همزمان با نهضت جنگل چند کار بزرگ دیگه در گوشه و کنار کشور، مثلا مرحوم شیخ محمد خیابانی در تبریز یا کل محمد دریخان پسیان در مشهد، اینها هم اتفاق افتاده که اینا همه همزمان تقریبا هست. لکن قضیه جنگل یک قضیه ویژه است. اون سبقه مردمی و نجابتی که در کار مرحوم میرزا کوچک‌خان جنگلی هست در هیچ کدام از این دو سه کار دیگری که همزمان در اون دوره اتفاق افتاده در سرتاسر ایران نظیر نداره. میرزا کوچک یک روحانی است، طلب است در حوزه علوم رشد. بزرگانی هم در رشد اون وقت بودن که می توانست از اونها استفاده کنه، در اینش تردید نیست. بنابراین منشأ حرکت میرزا کوچک‌خان یک منشأ 100% دینی است و اعتقادی است. انسان مشاهده میکنه با اینکه مخالفینی داشت در درون تشکیلات خودشون، همراهان ایشون اون افراطی ها میگفتن آقا اینا رو بزنیم سرکوب کنیم، میرزا کوچک نمیگذاشته، جلو به اینها رو میگرفت و مانع میشد از اینکه این کار رو بکنه. یعنی رفتار هم یه رفتار هم اون زمان قوقای نهضت مارکسیستی و تشکیل شوروی و هیاهویی که در دنیا و در بین ملت‌ها را افتاده بود و جاذبه‌ای که برای بعضی از ملت‌ها به وجود آورده بود، طبعاً یه عده‌ای رو مجذوب خودش کرده بود و دوروبری‌های ایشون هم همینجور به ایشون خیانت کردن. لکن این مرد هم به خاطر پایبندیش به اسلام جذب تفکر مارکسیستی نشد و این نظریه رو رد کرد به طور صریح و قاطع. هم با اجنبی مخالف بود، سیاستی بود که از طرف اجانب بود، با اینکه اینا مقابلشون با دستگاه های حاکم مثل انگلیس و روزهای قذاب و اینها بود، اما در این حال اون طرف هم جذب نشد، استقلال رو حفظ کرد. لکن این حرکت یه حرکت 100% اسلامی و ایرانی است. یک واحد مینیاتوری رو ایشون از نظام اسلامی جمهوری اسلامی رو در رشت و همون منطقه محدوده خاص خودش گیلان به وجود آورده.
هرگز نمیره گیلامون شاد تیرایشی گیلان زکان، بازم این نفس گیلان دخان، گیلان میگیلان گیلان میگیلان میرزا کوچی خان، ای میرزا کوچی خان،
گیلان میگیلان گیلان میگیلان میرزا کوچی خان، آی میرزا کوچی خان.
دیروز تی سر جتم بوجودا چون عاشق حق تو بی بو خدا، هرگز نمیدی سبز تی صدا خورشید منه تی خاصی چونم، میرزا کوچی خان آی میرزا کوچی خان،
خورشید منه تی خاصی چونم میرزا کوچی خان آی میرزا کوچی خان.
من تیتنم این رو دینم بازم دوری دشتو دمنم، ایمان مرا بازم دخنی نام وطنم، ایران می ایران ایران می ایران میرزا کوچی خان آی میرزا کوچی خان، خورشید منه تی خاص چومن میرزا کوچی خان آی میرزا کوچی خان،
ایران می ایران ایران می ایران میرزا کوچی خان آی میرزا کوچی خان.
یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و برنامه مرزداران رو می‌شنویم.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند، تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرز دارم.
کتاب چند حب قند، خاطرات رفعت و سادات نعمت اللهی از پرستاران دفاع مقدس، به قلم مریم شیدا، راوی آوید بزرگی، قسمت اول. من و نزهت شبا قبل از خواب به قصه های شب که از رادیو پخش می شد گوش می دادیم و چند دقیقه هم راجع به قصه حرف می زدیم و بعد می خوابیدیم. صبح هم دوباره پیچ رادیو رو باز می کردیم و به قصه ها گوش می دادیم. گاهی اونقدر جذب قصه می شدیم که یادمون می رفت مدرسمون دیر شده و مجبور می شدیم برای اینکه به موقع برسیم همه مسیر رو بدویم. من و نزهت عاشق قصه بودیم. یکی از منابعی که آتش داستانخونی خودمون از طریق اون برطرف میکردیم مجله کیهان بچه ها بود. اونقدر که برای اومدن چاپ بعدی مجله روز شماری میکردیم و سر هفته که میشد به دکه روزنامه فروشی دروازه اصفهان میرفتیم و مجله میخریدیم. توی داستانهای خیالی شاهزاده و دیو و کفشای بلوری سیندرلا غرق میشدیم. هر چند سال یه بار با خانوادمون به مشهد و شمال میرفتیم. هم استان گیلان میرفتیم، هم به مازندران. میرفتیم بابل و بندر استارا. بعد میرفتیم مشهد. اونجا مادرم چادر عربی میپوشید. به خاطر راحتی و اینکه اونو پوشش مناسبی برای مکانهای مذهبی میدید. مادرم توی مشهد مدام دعا میکرد و نماز میخوند. من که مدام همراه مادرم بودم و ازش تقلید میکردم، در حالی که درک درستی از کارهایی که مادرم انجام میداد نداشتم. هر سال ما مسافرت میرفتیم. سالهای اول که ماشین شخصی نداشتیم با اتوبوس میرفتیم. تا زمانی که من و خواهرم خیلی کوچیک بودیم، پدرم برای صرفه‌جویی توی مخارج سفر برای ما صندلی نمیگرفت و روی پای پدر و مادرم میشستیم و اینکه برای من و خواهرم یه صندلی میگرفتن. شبا کف اتوبوس پتو پهن می کردیم و اونجا توی خواب راحت غرق می شدیم. خیلی به من و نزهت خوش می گذشت. یه بارم 6 سالم بود که با ماشین خودمون رفته بودیم مشهد. ماشین خراب شد. بین راه چند بار مجبور شدیم بریم تعمیرگاه. اونا موقتا ماشین را می انداختن ولی ماشین احتیاج به تعمیر اساسی داشت. هر طوری بود خودمونو به مشهد رسوندیم. توی راه برگشت ماشین طوری خراب شد که دیگه حرکت نکرد. ماشینو کشوندیمش کنار جاده. چون شب بود دیگه کاری از دستمون بر نمی اومد. کنار جاده پتو انداختیم و خوابیدیم. نصف شب با صدای مادرم از خواب پریدم، نگاش کردم. تن و بدنش میلرزید و صورتش عرق کرده بود. رو به پدرم گفت: آقا همین الان خواب امام حسین رو دیدم. امام حسین دستشون رو تکون دادن و گفتن حرکت کنین راه بازه. یه نگاهی به پدرم انداختم. پدرم هم تنش به لرزه افتاده بود. من و نزهت گیج بودیم که پدرم بلند شد و رفت پشت ماشین نشست و با یه استارت ماشین روشن شد. ما سوار ماشین شدیم و به شیراز برگشتیم. مادرم بارها این قصه رو برای ما و برای اقوام دیگمون تعریف کرد. مادرم خیلی وقت قصه تولدم رو برام تعریف میکرد و میگفت 26 آبان 1334 بود که خانم آمیز مرتضا تو رو توی دامن من که تازه اون موقع 17 سالم بود گذاشت و گفت خدا بهت رحمت داده دختره. مادرم سر انگشتاش رو توی موهای بورم میکرد و میگفت وقتی هم که به دنیا اومدی موهات بور بود و پوستت مثل پنبه سفید. اما همه به خصوص خانواده خودم منتظر بودن تا بچه اول پسر بشه. به خاطر همین ناراحت بودن که تو دختری. یعنی منو دوست نداشتن؟ اونا مهم نبودن رفعت. مهم بابات بود که از اومدن تو خیلی خوشحال بود و مدام خدا رو شکر میکرد. بابات اون موقع 20 سالش بود و با وجودی که وضع مالی خوبی نداشتیم به خاطر به دنیا اومدنت همه اقوامو دعوت کرد و ولیمه داد. دختر رحمته یعنی چی؟ یعنی با خودش رحمت میاره. چشمای متعجبم و به مادرم میدوختم و مادرم ادامه میداد: خب وقتی تو به دنیا اومدی بابا تونست با وجودی که درآمد کار کولرسازی و آهن کوبی زیاد نبود خونه نیمه کارمونو تو خیابون چهارراه حافظیه تموم کنه و ما دیگه یه خونه 2 طبقه داشتیم که مال خودمون بود. این یعنی این که تو با خودت رحمت آوردی و خدا از رحمتش سوال نمیکنه، چون از سر مهربونی داده. من از تعریفای مادرم خیلی خوشحال می شدم، اما همیشه هم اوضاع و شرایط به نفع من نبود و من باید گاهی به کاری که دوست نداشتم هم تن می دادم. به خصوص وقتی خواهرها و برادرای دیگه هم به دنیا اومدن. درس و مشق برام لذت خاص خودش رو داشت و از انجامش هیچ وقت سیر نمی شدم. تا از مدرسه به خونه می اومدم لباسامو می کندم و شروع می کردم به نوشتن مشقام. گاهی اونقدر ذوق داشتم که مادرم به زور منو پای سفره غذا می آورد. اما اون روزای خوب مدرسه تنها به درس و مشق نمیگذشت. توی دنیای بیرون از مدرسه و دنیای کودکیم چیزایی در حال رخ دادن بود که برای من هم تازگی داشت و هم گیج کننده بود. چیزایی که فراتر از قصه هایی بود که خونده بودم و توی دنیای واقعی وجود داشت. دوم دبستان بودم. یه روز که با پدرم رفته بودیم خیابون، همه و شلوغی خیابونو گرفته بود. چشای کنجکاومو به اطراف دوختم تا ببینم این سر و صداها برای چیه. یان روی یه کامیون چند نفر رو دیدم که از تناب آویزونشون کرده بودن، در حالی که گردناشون افتاده بود و همینجوری بی جون به زمین نگاه می کردن. با این صحنه حالم حسابی به هم ریخت و بی اختیار اشک توی چشام جمع شده بود. دست پدرمو بیشتر توی دستام فشار دادم و خودمو یه جوری گرفتم تو پناهش. از این اتفاق شوکه شده بودم که صدایی به گوشم خورد. این سزای کسانی است که مخالف شاه هستند و به شاه خیانت میکنند. مردم درس عبرت بگیرید. صدا از سمت سربازی بود که بلنگوی تو دستش گرفته بود و پشت کامیون وایساده بود. برگشتم به پدرم گفتم بابا خیانت یعنی چی؟ خیانت یعنی کار بد. یعنی اینا کار بدی کردن؟ پدرم چیزی زیر لبش گفت و بعد کمی بلندتر گفت اینا چند تا از جوانای عشایرن، اینا کار بدی نکردن. پایان قسمت اول.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه، همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. همه بی تو کار من شکوه به ما کردن است. روز ستاره تا سحر تیره به آن
تکوه شهنه به شاه کردن اسم لیلای گاه به گاه پرسشی که زکات زندگی پرسش حال دوستان گاه به گاه کردن سای جای
چون تو ندر مقابلی عکس تو پیش رو این هم از آب و آینه خواهش ما کردن است
الو خانم کتا و مخای
ببخشید آقا من میخواستم
گوشی شما هم کتا مخای برو بازارش بالا میدونه امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم
بیمه مخای اگر قیمت خش مخای اونم برو بازارش بیمه را باید از بازارش بگیری
بازارش کجاست؟
بیمه بازار
بیمه رو از بازارش بگیر خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت
یه هوا